الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از ادله اصالة اللزوم که مرحوم شیخ در مکاتب هم در بحث لزوم معاتاتش استدلال کردن و هم در بحث اصالة اللزوم در اوائل خیارات، این دلیل هست که ما روایاتی داریم در باب خیار مجلس که این روایات دلالت بر این داره که بایع و مشتری مادامی که از مجلس عرض متفرق نشدن خیار دارن و میتونن معامله رو به هم بزنن و وقتی افتراق پیدا کردن وجب البیع، که طبعا این دلیل اگر ما بخوایم ازش لزوم بیع را استفاده بکنیم به درد سایر معاملات مشکوکه نمیخوره. در ادله قبلی استصحاب، حدیث سلطنه، حدیث علیه، اگر کسی از اون ادله استفاده می کرد و اصل اولیه در معاملات لزومه، می گفتیم هر معاملهی که واقع بشه اگر شک کنیم در لزوم و جواز اصل لزومه. اما اگر مستند ما این روایات خیار مجلس باشه و این دلیلی که امروز شروع کردیم، این فقط در دائره بی و اون چه که ملحق به بیه و از مصادیق بیه مثل معاطا، اون چه که بی بر او صدق بکنه. حالا به بعض از این روایاتش اشاره بکنیم تا استدلال به این روایات. این روایات رو صاحب وسائل در کتاب التجاره جلد 18 در ابواب الخیار باب اول اونجا چند حدیثه که ذکر کرده. حدیث اول محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام هست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. بیعان یعنی بایع و مشتری، بیع هم بر بایع صدق میکنن بر مشتری، این خیار دارن تا افتراق پیدا بکنن. و در جایی که کسی حیوانی رو خریداری میکنه مشتری 3 روز خیار داره. خب توی این روایت این دو تارم کنار هم قرار دادن، البیعان بالخیار ما لم یسترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، که بعدن یه نکته ای در کلام مرحوم محقق اصفهانی هست که به این جمع بین این دوتا اشاره داره. باز در روایت دیگری فضیل حدیث سوم همون بابه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال: قلت له مشت فی غیر الحیوان، در غیر حیوان خیار چگونه؟ قال: البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. بایع و مشتری تا مادامی که از هم جدا نشدن خیار دارن، وقتی که جدا شدن فلا خیار بعد رضا منهما. بعد از اینکه اصل معامله هر دو راضی بود، یا در همون زمان افتراق قبل از افتراق رضایت داشتن، دیگه لا خیاره. در حدیث چهارم از همون باب و همون آدرس، حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه: ایما رجل اشترا من رجل بیعا، هر مردی که یه مبیع رو از کسی بخره، فهما بالخیار حتی یفترقا، اینا خیار دارن تا اینکه جدا بشن از هم، فاذا فرقا وجب البیع، وقتی جدا شدن دیگه بیع لازمه. خب مفاد این روایات این است که بایع و مشتری تا مادامی که از یک دیگر جدا نشدن خیار دارن، میتونن معامله رو به هم بزنن، اما بعد از اینکه از یک دیگر جدا شدن معامله لازم میشه، معامله دیگه قطعی میشه و بی وجب البیع یعنی لازم البیع. مرحوم شیخ در کتاب مکاسب فقط به یک سطح در همین بحث معاطا به یک سطح اکتفا کردن که مثلا به این روایات هم میشه استدلال کرد. اون وقت در معاطات هم میان میگن که آقا المعاطات و بیعون، معاطات هم ارخان از مصادیق بیعه، یعنی بر متعاطی صدق بیعه میکنه. به متعاطی میتونیم بگیم بیعه، متعاطیان بیعان هم، پس بیعان هم خیار دارن، مال هم یفترقا، فاذا افترقا وجب البیع. پس معلوم میشه معاطات هم بعد از اینکه متعاطیه از یک دیگر جدا شدن، معاطات هم لازمه به اطلاقی که در همین روایات خیار مجلس وجود داره. این بیان اجمالی استدلال، یعنی تا همینجا دیگه بحث تمام میشه. به حساب ظاهر میگیم این معاطات هم بیعه، متعاطیین هم بیعین هم، پس اینا هم خیار دارن تا مادام که جدا نشدن، وقتی جدا شدن دیگه معامله میشه لازم، و ما همین رو بخواییم اثبات بکنیم. اما اینجا وقتی کلمات محشین مکاسب رو مراجعه میکنیم، نکات دیگری هم هست که مناسب اینها رو متعرض بشه. امام رضوان الله علیه در کتاب البیع اونجا فرمودن به این روایات و اخبار خیار مجلس با سه بیان استدلال می شود بر لزوم بیع و معاطا، با سه بیان. یک بیان همین است که میگه البیعان بالخیار، یعنی ما کاری به بعد دیگه نداشته باشیم، یا در این روایت اخیر به روایت حلبی داره که فهما بالخیار. این یه بیان. بیان دوم در مورد اون حتی از سرقا، یعنی به قایت استدلال بکنیم. و بیان سوم به زید روایت از سرقا و جبل بین، یعنی به سه قسمت این روایت، مثلا در این نقلی که از حلبی داشتیم، در روایات دیگه بعضیاش از سرقا و جبل بین نداره، مثل روایت اول بیان بین خیار حتی یک سرقا، همین دو. اذا سرقا وجبا وی ندارد. اما این روایت حلبی، روایت آخری که خوندیم، فهما بالخیار حتی یفترقا که باید، زید روایت که اذا سرقا وجبا وی. حالا اینا رو یکی یکی باید توضیح بدیم. اما اولین استدلال که به البیعان بالخیاره، هر کلمه این تفسیر در کلام خود شیخ نیامده، اما تو عبارات محشین و کاتب و اینها میشه پیدا کرد و امام هم عمدتاً از همین حواشی در اینجا ذکر فرمودن. آیا از خود البیعان بالخیار، از خود همین کلمه ما میتونیم بفهمیم که بی از عقود لازمه؟ به چه بیان؟ بگیم آقا خیار در جایست که معامله لازم باشه. اگر یه معامله از اساس جایزه مثل هبه، این خیار روش معنا نداره. خیار اثرش در جایی ظاهر می شود که معامله با قطع نظر از خیار خودش لازم باشه. پس این کس را عزیز می کنه وقتی میگه البیعان بالخیار، یعنی بی بایع و مشتری در معامله بیعی خیار دارن. پس با قطع نظر از این خیار خودت بی فی حد نفسه یک عقد لازمیه، چون اگه لازم نبود دیگه خیار معنا نداشت. اون وقتی این بگیم اطلاق شامل معاطات هم میشه، چون معاطات هم بیه، پس در معاطات هم حکم لزوم باید بکنیم. عبارتی رو مرحوم اصفهانی اینجا داره در جلد اول حاشیه در صفحه 142، ایشون بعد از اینکه همین مقدار رو ذکر میکنه اشکال میکنه. اشکالتون اینه، فرموده لا یخفا علیک ان الاستدلال ان کان لمجرد اللزوم بعد از تفرق فلا کلام. اگر شما به این روایات میخواید استدلال کنید برای لزوم بعد از اینکه بایع و مشتری جدا شدن، یعنی بعد از اینکه اینا جدا شدن حالا لزوم میاد، از اول لزومی به حسب ذات نیست، بعد از اینکه بایع و مشتری جدا شدن حالا لزوم میاد، میفرماید فلا کلام. اما و این کان لکشف جعل حق الخیار من لزومهی طبعا کما هو ظاهر کلامهی فی اول خیارات، می فرماید ظاهر عبارت شیخ در اول خیارات هم اینه که جعل خیار کاشف از این است که به حسب ذات و به حسب طبع خودشیه لازمه. خوبه اشکال میکنه، این فرانت فهوه اینما یسه حفیمانه نفی اذا کان جوازو خونا به معنا حق فسخ سبب معاملی. میگن اگر این جواز به معنای حق فسخ باشه که بتونه معامله رو فسخ بکنه، اون وقت این حق درسته. یعنی گفتیم آقا اگر یه معاملهی عرض می شود که جواز عارض او شده، خیار عارض او شده و این خیار معنی شده است که می تونه معامله رو به هم بزنه، این کشف از این میکنه خود معامله به حیث و ذات و به حسب طبع خودش لازمه. بعد می شود و اما اذا کان به معنا جواز تراد و مشکل هم. اگر این خیار در اینجا یا جواز در اینجا به یه معامله جایزه به معنای جواز تراسته. میفرمد این دیگه کشف از این نمی کنه که معامله به حسب ذات لازمه، لأن الجواز لا یکشف عن لزوم المعامله طبعا کما ان لزوم الحکمی لا یکشف عن جواز المعامله طبعا. چی میخواد بفرماید مرحوم اصفهانی؟ میخواد مطلبی که قبلا مکرر ما این رو ذکر کردیم و در همین سال جاری هم بحث داشتیم، این رو ما یک جواز حکمی داریم، یک جواز حقی داریم، یک لزوم حکمی داریم، یک لزوم، حالا دیگه تعبیر به حقی نکرد، لزومی است که ذات معامله است. می‌فرماید اگر در یک جواز حکمی بود، جواز حکمی کشف از لزوم ذاتی معامله نمی‌کنه. اگر یک جواز حقی باشه، یعنی حق فرد داشته باشه، این کشف از این میکنه معامله به حسب ذات لازمه. در هبه جایزه جواز حکمی داریم ما، یعنی اینطور نیست که میگیم آقا جواز حقیه، جواز حکمیه. شاره گفته یجوز و للواهب انگرج اله بقیه، جواز حکمی. این جواز حکمی روشن کشف از این نمی کنه که هبه فی حد نفسه به حسب طبعش لازمه. اگر در یک جواز حقی بود که یعنی میتونه فصل بکنه، این کشف از این میکنه که اینجا معامله لازمه. اون وقت فرمان در اینجا اگر ما بگیم البیان بالخیار از این جواز حکمی استفاده میکنیم، جواز حکمی یعنی الان یجوز للطرفین التراض، این بگه من ملی رو رد میکنم تو هم ثمن رو رد بکن، تراض باشه. اگر به معنای تراض باشه، یعنی اگر ما خیار مجلس رو به معنای جواز و تراض قرار دادیم، میشه جواز و حکمی. یعنی یجوز لکل من البیعین الرد للآخر، مثل اینکه در باب هبه میگیم یجوز للواهب ان یرجع الی هبته، حکم شارده بود. یعنی به عنوان یک حکمه، به عنوان یک حق نیست، بله؟ نه ببینید، نه ببینید، شما یک جمعی برای خود خیار شب قرار نید، مثلا این یه حقیه برای شما، یعنی میگید آقا من برای خودم 10 روز خیار شب قرار میدم که بتونم معامله رو فهم بکنم، این عنوان حق داره برای شما. اما در جواز حکمی که مثال روشنش رو میزنن به هبه جایزه، هبه جایزه جواز در اونجا جواز حکمیه. البته مثال های دیگه هم در فقه هست، پس کردم این بحث رو حالا تو ذهنم امسال داشتیم به سال گذشته مفصل این بحث جواز حکمی و جواز حقی رو گذروندیم قبلا. اگه منشأ حکم شارع باشه، شارع حکم جلبی در هبه گفته که عرض می شود که حالا اونی که داشتیم خیلی بحث مفصل بود اباحه حقی و اباحه حکمی بود، اباحه حقی و اباحه حکمی چیزی رو معنا کردیم، گفتیم اباحه حکمی معنا شده که یجوز و لکت تصرف. شارع میگه که اگر کسی از کوچه داره عبور میکنه، این براش مباحه که از این میوه درخت بخوره، میشه اباحه حکمی. که در اباحه حکمی حق این که در مقابل این پولی بگیره، کاری بکنه نداره، فقط میتونه خوش استفاده بکنه. در مقابل ابانه حقی، ابانه حقی همین جواز حقیه. بنابراین در اینجا مرحوم اصفهانی میفرماید که ما اگر جواز، یعنی اون جوازی که کشف از لزوم به ذات معامله داره، جواز حقیقی، اما اگر جواز حکمی باشه، اینجا کشف از اون نمی کنه. و این مطلب درسته، البته درسته، منتها فقط در مقابل مرحوم اصفهانی میگیم که در ما نحن فی از این روایت البیان بالخیار جواز حکمی استفاده میشه، جواز حقی استفاده میشه. البیان بالخیار یعنی کل من البایع و المشتری خیار دارن، حق دارن فرض کنن معامله رو.
این مشترکی این چیزی باید این چیزی 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 این چیزی
این چیزی این چیزی این چیزی این چیزی این چیزی این چیزی این چیزی این چیزی این چیزی این چیزی این چیزی این چیزی این چیزی این چیزی این چیزی این چیزی این چیزی این چیزی این چیزی این چیزی این چیزی اینجا شاره حکم میکرده. حکم چیه؟ یجوز و تراد، یعنی بحث در این نیست که بخواد بگه بایه مستقلن حق داره، مشتری هم مستقلن حق داره، هر کدام از حق خودشون استفاده بکنن. اگر اینطور بود که هر کدام مستقلن حقی داشتن میشه خیار، اما میفرماید اگر بگیم اینجا شاره میگه که هنوز که جدا نشدن میتونن تراد کنن، یعنی رد طرف اینی، این مبی رو برگردونه، اونم ثمن رو برگردونه. و گفتیم کار جایزه، مثل که شما در باب اقاله میگید یجوز الاقاله، یجوز الاقاله خودش حکمه، اقاله حق که نیست. اگر طرفین بخوان ترازی داشته باشن برای فسخ معامله، معامله فسخ میکنن. اینجا اگر گفتیم یجوز و تراز، این میشه حد. اما اگر گفتیم نه لکل من هما حق الفسخ، میشود خیار، خیار اصطلاحی میشه. حالا عرض کردم در این قسمت دیگه اینجا عبارت مرحوم اصفهانی تمام میشه، ایشون نیامده به که حالا از این روایات چی استفاده میشه. فرموده اگر ما از این روایات عرض جواز به معنای فسخ معامله رو بخوایم استفاده کنیم، او وقت مدعای شیخ انصاری درسته که جایی که خیار حقی و جواز حقی هست، ما کشف از این میکنیم که معامله به حسب طبعش لازمه، به حسب طبعش لازمه، اما این میتونه به هم بزنه، خدا برای این رو قرار ده، به طوری که با قطع نظر از این حق این لزوم. اما اگر آمدیم گفتیم اینجا حق نیست و جواز تراده و عنوان حکم رو داره، بفرماید جواز حکمی کاشف از لزوم معامله نیست. حالا از اصفهانی سوال میکنیم کدومی که از اینا به نظر شما در اینجا چیز نفرمونه؟ البته میشه گفت از عبارتش تمایل به این استفاده میشود که میخواد بگه ما حکم رو در اینجا استفاده میکنیم، یعنی جواب حکمی. میشه بگیم اشعار داره، نمیدونم ظهور داره، اشعار داره عبارت مرحوم اصفهانی البیان بالخیار جواز حکمیه، جواز حکمیه، جواز و تراز میتونن رد بکنن قبل از اینکه جدا بشن. ولی به نظر ما این البیان بالخیار این جواز تراز رو نمیخواد بگه. بل خیار کل واحد من ها میتونه فهم کنه. بل خیار معنیش این است که میتونه فهم کنه ولی ترادم تحقیق پیدا نکنه. با یه جنس رو داده به مشتری، پول رو هم گرفته، نه پول رو داده الان به مشتری نه جنس رو ازش میگیره، یه فسخ بود. چون روی بیان این که ما این جواز و جواز و حکمی قرار بدیم، جواز و حکمی متعلقش تراد، تا تراد تحقیق پیدا نکنه معاملا به هم نمیخوره. اما روی این که بگیم جواز جواز حقیه، به مجرد گفتن فسخ و معامله به هم نمیخوره. ما باشیم و این عبارت البیان بالخیار عرض میشود که سیاق فهما بالخیار حتی یفتر با ازش این جواز حقی رو استفاده می کنیم. ازش این نقطه بله متعلق چیو حقی استظهار از روایته. ببینید تو روایت نه کلمه تراب اومده، نه کلمه فخ آمده، فخ ما آمده اینو نیامده تو روایت. ما تو روایت داریم فخ و ما بلخیان، یا داریم انبیان بلخیان، همینو داریم. ما اضافه بر این نداریم. باید این ظهور در چی داریم؟ چی کار مولید؟ خب نه، ممکن است که ممکن است که از یک جهت در جواز حقی بگیره جواز حکمی. جواز حکمی اینجا تمام نمیشه مگر که موضوع منتفی بشه. شما میگید هبه یه هر دو جاهز، وقتی هبه انجام دادی این جواز حکمی اصلا حکم وقتی بشه دیگه عمد بردار نیست. اصلا جواز حکمی، جواز حکمی موقت هم نداریم ما. این جواز حکمی موقت و اصلا همین یکی از معیدات این عرض ما همین طبق کلام مرحوم اصفهانی و این آقا این معامله یک حکمی داره تا حتی یفترقا. یفترقا که شد اون حکم از بین میره. این بعیده که حکم شارع مقید بشه به این افتراق خارجی بایی و مشتری. حق رو میتونه مقید این بکنه به یا حق شما فسخ تا مادا میگه نرفتی، اما حکم من شارع مقید بشود به عدم افتراق، این یه مقداری بعید از روایت. بعد استثار ارسی مطابق این هم به قلبینی خوب رو کرد کردن، یعنی همین که نمیتونه حکم موقت باشه. حکم یه چیزی نیست که بگر این که نمیشه حکم رو بگیم آقا این برای شما دو ساعت جایزه، ساعت سوم مثلا دیگه جایز نیست، بگر که موضوعش منتفی بشه. هبه جایزه تا مادامی که این هبه موضوعش موجوده. حالا اگر این موهوبه از بین رفت دیگه جواز عدم جواز معنا نداره دیگه. بابا اصلا یه عبارت دیگه مرحومه
و حسن نجا اگر سایه نفر مادا بود خدمت شما بشن و خلال لازم می دانم و خلال دیگر اگر سایه نفر قلبت از بیان بسیار مالا یفتر پا و خلال اینجا تصف مبادله لازم می دانم. همین دو حکم مواحد
حکم چی هسته؟
حکم
چی؟ چو آقا چیه؟
سایه نفر مادا بود لازم
بود تک دفعه خود رو سخت کنم. ببینید حکم موقت معناش نیست که دیگه وقتی اون وقت تمام شد موضوع یا منتفی شده به زمین هبه از که مثال دادن. اما با وجود موضوع باز ما حکم موقت داشته باشیم معنا نداره. اگه یه معامله باشه بگیم آقا این معامله نیم ساعت جایزه، بعد معامله هست جایزه هم جواز حکمی، بعد جواز حکم از بین میره، نمیشه. این یه چیز غریبیه و این بعد لازم دیم مثلا خب مخوام بگیم این جواز حقی. آقا یه بیان دیگه مرحوم اصفهانی در جلد چهارم حاشیه این حاشیه مرحوم اصفهانی چهار جلدی چاپ کرده، خیلی از خوبیه، صفحه 44 اونجا داره در همین مورد این رو فردا با بقیه مطلب هم می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.